بسم الله الرحمن الرحیم.
در یکی از خطبه هاست گویا خطبه 18 همه نهج البلاغه است، حضرت اشاره می فرماید به اختلافاتی که بعضی از به اصطلاح علما و قضات آن زمان درباره احکام اسلام داشتند. حالا ملاحظه بفرمایید هنوز چند سالی از وفات رسول الله صلی الله علیه و آله نگذشته و هنوز مثل امیرالمؤمنین در میان امت هست، اون کسی که اون همه سفارشات شده برای رجوع به او و دیگه دوست و دشمن او را به عنوان بهترین عالم و مفسر میشناسند. در این حال در مسائل اسلامی آنچنان اختلافی شده که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در مقام در زمان حکومتشون به این اختلاف قضات اشاره میکنند و از این مینالند. میرسه به اینجا، حالا اون داستان را نمیخوام پی بگیرم، میرسه به اینجا که ام انزل الله دینا تاما فقصر الرسول صلی الله علیه و آله ان تبلیغه و ادایه. میفهمد آیا خدا دین ناقص نازل کرده بود و به این آقایون گفته بود که شما بیایید کامل کنید، یا خدا دین کامل نازل کرده پیغمبر درست نرسونده به مردم، احتیاج هست به این که دیگران بیان اون رسالت پیغمبر رو به عهده بگیرن و اون چلا خدا و پیغمبرش نازل کرده اونا بیان بیان بکنن. میگن این چی که یک حرفایی میزنن و قضاوتهایی میکنن که منشعی در دین در کتاب و سنت نداره. چگونه ممکن است خدا دین تامی نازل کرده و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله علیه بالله کوتاهی کرده باشن؟ فتقصر الرسول ان تبلیغه و ادایه و الله سبحانه یقول ما فرطنا فی الکتاب من شیء. خود قرآن می فرماید که ما چیزی را فروگذار نکردیم. و قال فیه تبیانا لکل شیء، شرمت قرآن بیان کننده همه چیز است. و ذکر ان الكتاب یصدق بعضه بعضا و انه لا اختلاف فیه. دنبال خطبه هست که قرآن مطالبش همدیگه رو تصدیق میکنه، اختلافی درش نیست تا یک کسی به یک آیه تمسک کند یک کسی به یک آیه مخالفش. همه قرآن همدیگه رو تصدیق میکنند و یک نواخت هست، هماهنگ هست، موجود اختلافی توش نیست. پس چطور است که این کسانی که ادعای علم میکنند، ادعای قضاوتی میکنند، این نظرهای مختلف درباره احکام اسلام میده؟ با اینکه حالا اونشو بنده از میکنم، البته اشاره هم در خطبه ها به صورتهای مختلف داره که خدا کسی را در میان شما قرار بده که اینها علم را احیا میکنند، جهل را میمیرانند، اینها اهل بیت علم هستند، پیغمبر اکرم سفارش کرده به اونها مراجعه کنید، اونها رو رها میکنید، اون وقت خودتون میرید در دین چیزهایی رو ابداع میکنید که نه خدا گفته نه پیغمبر. از دست اینا میناله در اینجا. و در خطبه های دیگری روی این مسئله که اولا قرآن تام است، اون چه مورد نیاز بشر هست، قرآن متکفل بیانش، و همینطور اینکه این احکامی که قرآن بیان میکنه یه احکام ثابتی است تا روز قیامت، تغییری نمیکنه. باز در این باره بیانات صریحی امیرالمؤمنین میفرماید و گله میکنه از کسانی که گله تحریض میکنند، از کسانی که فکر میکنند احکام خدا قابل تغییر است. در یه خطبه دیگه میفرماید و علمو عباد الله ان المؤمن یستحل العام مستحل عاما اول. مؤمن امسال چیزی را حلال میداند که پارسال حلال میدانسته. و یحرم العام ما حرم عاما اول، چیزی را امسال حرام میداند که پارسال هم حرام میدانسته. و انما احدث الناس لا يحل لكم شيئا مما حرم عليكم. این چیزایی که مردم از پیش خودشون در آوردن، اینها حلالی را حرام نمی کنه، حرامی هم به حلال نمی کنه. ولكن الحلال ما احل الله والحرام ما حرم الله. حلال اونه که خدا حلال کرده و حرام اونه که خدا حرام کرده تا آخر. خب این مطالب شاید برای بسیاری از مردم و خود ما هم در مدت ها پیش، مثلا چند سال پیش، فکر میکردیم نه از بدیهیات، احتیاج به توضیح نداره، معلومه که خدا هرچه به حلال کرده برای همیشه حلال است. روایات متضافری در این زمین است که حلال و محمد صلی الله علیه و آله، حلال و نلایوم القیامه، حرام و حرام و نلایوم القیامه. اینها توی نهج البلاغه اینجوری، ولی به هر حال وقتی آدم اینا رو میخونه و با واقعیات زندگی میسنجه، میبینه که نمیتونه درست هضم کنه. اگر واقعا قرآن همه اون چرا که ما نیاز داریم بیان کرده، خب ما امروز خیلی چیزا بیان احتیاج داریم که تو قرآن پیدا نمی کنیم. حتی احکامی که مورد احتیاج روزانه همه مسلمان هاست، ما نماز خوندن دیگه، ما تو قرآن پیدا نمی کنیم که نماز صبح چند رکعته، نماز ظهر چند رکعته. پس چگونه امیرالمومنین می فرماید یا از مسلمات ما در کلمات اهل بیت هست که قرآن اون چرا مورد حاجت مردم هست بیان کرده. بعد از قرآن نیازی به چیز دیگری نخواهید داشت. دو تا بیان این که متمم هم هستن و عکس هم هستن، دو تا عکسی که هر دوی صحیحه. یکی این که کسی که قرآن داره احتیاج به چیز دیگری نداره، با اون چی شما احتیاج دارید در قرآن هست. این دو تا قضیه در نهج البلاغه مکرر بیان شده، ولی ما میبینیم خیلی سو احتیاج داریم تو قرآن نیست. و مسائلی که مستحدث هست، مسائلی که امروز پیدا شده، مسائل اجتماعی و احکامش رو تو قرآن پیدا نمی کنیم. یک بخشش چیزهایی بود که در زمان خود پیغمبر اکرم هم مورد حاجت بود و در قرآن نبود، مثل همین احکام نماز و بسیاری چیزهای دیگه. و یک بخشیش هم جدیدن در طول قرون مسائلی مستحدث هست، جدیدن پیدا میشه، مطرح میشه که حکمش در قرآن رو پیدا نمی کنیم. پس چگونه میسازد با این بیانی که امیرالمومنین میفرماید که هرچی نیاز دارید شما در قرآن هست؟ مشابه این اشکال نسبت به یک مشابه این سوال نسبت به روایاتی که از خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اومده، از جمله در روز قدیر که فرمود ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم من النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیء یقربکم الی النار و یبعدکم من الجنه الا وقد نهیتکم عنه. هر چه شما را به بهش نزدیک میکرد و از جهنم دور میکرد، دستور دادم انجام میدید، چیزی فروگذار نگرد. هر چه شما را از بهش دور میکنه به جهنم نزدیک میکنه، شما را نهی کردم. خب با اینکه ما میبینیم بسیاری از واجبات و محرمات هست که ما توی حتی سنت هم پیدا نمیکنیم، این اشکال به یه صورت دیگری مطرح. یا نیازهاییست امروز داریم، به هر حال حلال و حرام خدا را میخواییم بشناسیم، در سنت هم نیست علاوه بر این که در قرآن هم نیست. خب این سؤال ابتداعا برای هر کسی بدون اینکه غرض مرضی هم داشته باشه مطرح میشه که چگونه است. از این طرف میفرماید قرآن بی نیاز کننده است، همه چیز توش هست، همه حلال و حرام را بیان کرده. و از این طرف هم ما میبینیم چنین چیزی نیست، ما نمیتونیم پیدا کنیم، مجهولاتی داریم که قرآن جوابشو به ما نمیده. این مطلب وقتی به صورت یک سوال علمی مطرح میشه، دو نوع میشه جواب داد بهش. یکی این که بیان کردن اون چه مورد احتیاج انسان هست دو راه داریم. یک راه این است که به صورت جزئی و دقیق و مشخص چه مورد عمل انسان هست دست بگذارن روش و دقیقا بگن این کار را انجام بدید یا فلان کار را ترک کنید. اگه بنا باشه یک کتابی در عالم باشه که اون چه انسان ها از 1400 سال پیش تا حالا و از حالا تا روز قیامت احتیاج دارن همه را مشخصا دونه دونه بگه این حلال است، این حرام، این شرایطش این است، اون موانعش این است. فکر میکنی این کتاب چه حجمی باید داشته باشی؟ ما درباره نماز تنهامون معروفه که 1000 مسئله واجب داریم، مشاهد که دقت بشه بیشتر هم باشیم. یه نماز تنها با این همه مسائلی که ما در زندگی داریم، این همه احکام مختلف فردی، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی، سیاسی، بین المللی، نظامی، این همه احکام چگونه ممکنه در یک کتابی که مثلا در حجم قرآن هست یا حالا اندکی بیشتر گنجانیده بشه؟ امکان نداره. پس اگر بخواد بیان بشه باید به صورت یک کلیاتی بیان بشه، راه‌هایی تعیین بشه که با توجه به اونها بشه مسائل را جوابشو پیدا کرد. از جمله این که وقتی کلیات را بیان میکنه قرآن کریم و احتیاج به تفصیل داره، مجملاتی را میفرماید احتیاج به بیان داره، تفسیر داره، راهش را نشون بده که برای تفصیلات اینها شما به کجا مراجعه کنید. اینم یک نوع بیان است. مثل این که فرض بفرمایید ما حالا این یک بیان دیگری است بعداً عرض می‌کنم. خود قرآن مثلا می‌فرماید که ما قرآن را برای تو نازل کردیم لتبین للناس ما نزل الیهم. قرآن را برای تو نازل کردیم تا تو ای پیامبر ما، پیامبر ما، برای مردم اون چرا احتیاج دارن بیان کنی. اگر منظور این باشه که یعنی همین را که ما نازل کردیم برای مردم بخونی، این همون خوندن است دیگه، بیشتر نیست. این بیان تبیین نیست. تبیین و تعلیم غیر از تلاوت و قرائت است. وقتی قرآن پیغمبر اکرم و معرفی می‌فرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، آیرای دنبالش میرسید، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیغمبر اکرم قرآن را تلاوت میکند بر مردم. خب وقتی تلاوت میکنه مردم یاد میگیرن، میفهمند خدا چی نازل کرده. بعدش یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. یعلمهم الکتاب غیر از یتلو علیهم آیاته است، ولی اون تکرار بود. اونجا که فرمود تو قرآن رو برای مردم تلاوت میکنی، خب وقتی تلاوت میکنی مردم یاد میگیره. پس یعلمهم دیگه چیه؟ معلم که میاد سر کلاس یه درسی را میگه فقط کتاب دست میگیره روش میخونه؟ یا نه، معلم کارش این است که محتوای کتاب را به شاگرد تفهیم کنه. تعلیم اینه، محتوای یک کلامی را، محتوای یک کتابی را به خواننده، به شنونده تفهیم کنه. این میشه تعلیم. ولی خب از رو خوندن همون تلاوته دیگه. وقتی قرآن میفرماید که اصلا شأن تو این است که علاوه بر این که قرآن را میخوانی بر مردم و آیات الفاظش را به مردم یاد بدی، تعلیم بدی، یعنی معانیش را یاد بدی. معانیش نه یعنی ترجمه کنی از فارسی به عربی، از عربی به فارسی. و عرب ها خودشون عرب بودن، یه احتیاج به ترجمه نداشتن. تعلیم یعنی تفسیر، یعنی بیان کردن مقاصد. وقتی میگه اقیم الصلاة، برای مردم بگی نماز چیه، چجوری باید خوند. این به عهده پیغمبره. قرآن همین اندازه میگه نماز بخونی، اقیم الصلاة لذکری. اما نماز چگونه باید خوند؟ لتبین للناس ما نزل الیهم. این نماز خوندنی که بر مردم نازل شده و باید بخونن، تو باید بیان بکنی. و آیات صریحی که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اون چرا پیغمبر میگه واجب است اطاعت کنید، باید بگیرید، عکس کنید، بپذیرید، و اون چرا نهی میکنن منتهی بشید، قبول نهی بکنید، ترک بکنید اون را، این راه را نشون میده. یعنی اگر ما قرآن را نداشتیم، خب برای ما سوال بود که چند روز اطاعت پیغمبر لازمه؟ آیا وقتی نماز اونجوری که او میخونه ما هم باید همونجور بخونیم یا نه هر کسی دلش میخواد هر جوری نماز بخونه؟ نماز یه نیایشیست، یکی خواستی دو رکعت بخونه، یکی ده رکعت بخونه، یکی یه رکعت بخونه، یکی فقط ناده علی بخونه به قول اون درویشی، هم یه نیایشی باشه کافیست. مسلمن دست کیفیت خاصی داره، باید اون کیفیت رو از کجا یاد بگیریم؟ لتبین لهم ما نزل الیهم یعلمهم الکتاب. پس قرآن وقتی به ما راه را نشون میده که برید از کی بپرسید، که انه خودش بیان کنه. اگه خودش میخواست جزئیات رو بیان کنه دیگه یک کتابی در این حجم این که قابل حمل باشه، قابل آموختن باشه، قابل آموزش در ظرف یک مدت کوتاهی باشه امکان نداشت. این کتابی که میخواد خودش معجزه باشه، تا روز قیامت دست نامحرمی به دامانش دراز نشید، مردم براشون میسر باشه خوندنش. انما یسرناه، آسان باشه فرا گرفتنش، یاد گرفتنش، حفظ کردنش، خوندنش، قرائت کردنش. این نمیتونه تمام جزئیات احکام رو بیان بکنه، اما میتونه بگه که من به شما میگم برای جزئیات به کی مراجعه کنیم. پس مراجعه کردن به پیغمبر هم در واقع مراجعه کردن به قرآن است. یعنی چون قرآن فرموده اطاعت پیغمبر کنید، ما میریم سراغ او. پس قرآن است که احتیاج ما را رفع کرد. اگه او نفرموده بود، ما چه دلیلی داشتیم که باید مثل پیغمبر نماز بخونیم؟ او هم میگفت مثل من بخونید، بایدم بخونید، از کجا اطاعتش واجب بود؟ اطاعتش در این که او پیامبر است و این پیام را از خدا آورده قبول کنید بسیار بود. اما تمام کیفیات جزئیاتش هم باید مثل او عمل بکنید، یه دلیل میخواد. قرآن خودش میگه باید این کار را بکنید. پس با تبیین قرآن است که ما راه تفصیل مجملات و تفسیر آیاتی که احتیاج به تفسیر دارد را ما یاد میگیریم و حجت بر ما تموم میشه که کلام پیغمبر برای ما حجت است. البته پیغمبر اکرم این نقش را ایفا کردند که بعد از خودشون جانشینان معصومشون تعیین فرمودن که اطرت من هم مثل خود من هم. کلامشون حجت است. ما این تمسکتم به ما لن تولو، قرآن و سنت و اطرت را هر دو باید با هم داشت. پس این که میگیم قرآن متکفل همه نیازهای ماست یا بیواسطه اونجا که خودش همه تفاصیلش رو بیان کرده، یا معل واسطه اونجایی که کسی را معرفی کرده که با تمسک به او و اطاعت از او مشکلات رو بیان کرده. تبیان.net گنجینه صوتی.